ساعت 2 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی ورزش. دوستان، دعوت میکنم با نخستین میان برنامه امشب همراه باشید.
ورزش و جامعه.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیویی ورزش. به ورزش و جامعه خوش اومدید. و البته سامانه پیمکی 3306 دیگر پل ارتباطی ما با شما دوستان عزیز شنونده خواهد. صحبت میکنیم در مورد مدیریت مبتنی بر پیشبینی در ورزش کشور، به ویژه از سوی باشگاه ها. به عبارت دیگه، در برنامه امروز به دنبال پاسخ این سوال و جمع‌بندی این سوال هستیم که چقدر ورزش ما تونسته برای آینده خودش پیشبینی داشته باشه. به طور مثال زمانی که در قراردادهای مالی پاداش‌های پلکانی پیش‌بینی می‌کنیم، به اصطلاح آپشن یا گزینه می‌ذاریم، یا برای قهرمان شدن در یک مسابقه به طور کلی وعده و وعید می‌دیم، آیا پیش‌بینی‌های لازم رو صورت می‌دیم برای اینکه در صورت عملی شدن اون تعهدات ما هم به تعهدات خودمون عمل کنیم؟ وقتی صحبت از مدیریت پیشبینی در باشگاه کشور میکنیم، این سوال رو هم میشه مطرح کرد که قبل از آغاز یک فصل به دنبال چه سبکی از نظر فنی برای بازی تیممون هستیم یا بازی باشگاهمون هستیم؟ آیا بر مبنای اون سبکی که به جمع‌بندی رسیدیم به دنبال مربی خواهیم بود یا به دنبال بازیکنانی که باید به سبک مد نظر ما کمک کنند یا همه چی دیمیست و در طول فصل اتفاق میفته؟ و این که بعضی مواقع باید پیشبینی‌های لازم رو داشته باشیم از این منظر و از این زاویه که شاید در طول یک فصل بحران‌های سراغ ما بیاد. در زمان بحران‌ها قبل از اینکه فصلی در واقع آغاز بشه، رقابتی شروع بشه، آیا پیشبینی کردیم که در زمان بحران‌ها چه واکنش‌هایی باید نشون بدیم؟ آیا بازیکنایی رو که استخدام کردیم و با اونها به بنبست رسیدیم، مربی که نتونسته مسائل فنی مد نظر ما رو رفع و رجوع کنه، اگر در شرایطی قرار گرفتیم که نتیجه بخش نبود، واکنش‌های لازم و پیشبینی‌های لازم چیست؟ بسیار سپاسگزاریم که امروز هم شنونده ورزش و جامعه هستید. اولی ارتباطی که در برنامه امروز برقرار کردیم با یکی از افراد بسیار کارکشته و صاحب نظر در حوزه ورزش کشور هست، با توجه به تجربیات و سوابق ارزشمندی که در ورزش کشور دارن، جناب مهندس سعید فائقی، معاونت اسبق فنی سازمان تربیت بدنی وقت، روی خط ارتباطی ورزش و جامعه هستن و خیلی خوشحالیم که میتونیم با ایشون هم کلام بشیم. مهندس فائقی عزیز، سلام عرض ادب، وقت شما بخیر باشه.
سلام عرض ادب برم جمع نوروزی خدمت حضرت عالی که از مفاخر ورزش هستین و شنوندگان عزیز که با الان مزاحمشون هستین و عرض ادب برم خدمتشون، در خدمت شما.
خیلی ممنونم مهندس فائقی عزیز، خیلی محبت دارید، ممنونم. خب ما این موضوعی که در واقع عرض کردیم خدمت شنوندگان عزیز و قطعا هم حضرت عالی در جریانش قرار گرفتید، ما میخوایم ابتدا یک مقدماتی رو بدون طرح سوال از زبان شما بشنویم. اینکه مدیریت مبتنی بر پیشبینی در ورزش کشور، حالا میتونه در واقع دستگاه مختلف ورزش، فدراسیون ها، کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش جوانان رو هم مد نظر قرار بدیم، یا کلان هم نگاه کنیم با توجه به تجربیاتی که از اتحادیه در سطح کلان مدیریت ورزش کشور دارید، همین که میدونه ریستر هم بشیم بریم سراغ باشگاهامون. حالا درست وقتی صحبت از باشگاه میکنیم شاید ذهن همه به سمت فوتبال بره، اما این مشکلات و این موضوعی که مورد نظر ما در طول این هفته بوده بی ارتباط با باشگاه ها در سایر رشته‌های ورزشی هم نیست. مقدمه ای بفرمایید، ان شاءالله سوالاتی اگر بود من حتما مزاحم شما خواهم شد.
جمع نوروزی. ببینید، خود حضرت علی جمله بسیار زیبایی رو براش انتخاب کردین و اون هم مدیریت مبتنی بر استراتژی به اصطلاح. متاسفانه ما تو ورزش کشور به این مدیریت مبتنی بر تقویم و رویدادها داریم. ببینید، یعنی در حقیقت ما پیشبینی به اون معنایی که برنامه ریزی داشته باشیم، مثلا مخصوصا برنامه ریزی در سالهای مختلف، منظورم کوتاه مدت و میان مدت و به اصطلاح دراز مدت داشته باشیم، که ما نداریم. ما در از اون بالا میگیریم، میایم میچیم که مدیریت مبتنی بر تقویم اینه که یه نگاهی میکنیم، میبینیم مثلا چند تا مسابقه داریم، فرض کنید حالا مثلا یه مهمترینش همین المپیکه برای سال آینده است، این رو شروع میکنیم براش بر اساس اون حالا تقویمی مینویسیم و برای تقویم هم حالا مثلا یه تدارکاتی رو پیشبینی میکنیم و بر حد وسعمون هم اون تدارکات ها انجام دادیم انجام ندادیم آماده میشیم برای یه همچین حالتی. این که حالا مثلا فرض بفرمایید که شما به عنوان مثال از دستگاه ورزش یا از مثلا کمیته المپیک یا هر فدراسیونی بپرسین که آقا شما مثلا در 10 سال آینده میخوای مثلا فدراسیون به فرض فوتبال در 10 سال آینده میخوای کجای فوتبال باشی؟ بین ما الان سالها بود که یه برنامه داشتیم تحت عنوان 1404.
بله.
درسته؟
بله.
یعنی یه چشم‌اندازی برای این از 20 سال قبل ما اینو پیش‌بینی کرده بودیم. ولی برای این که الان با هم دیگه داریم عرض می‌کنم خدمتتون، ما الان مثلا در کجای کار در 10 سال آینده خواهیم بود؟ ما نداریم یه همچین وضعیتی.
خب چرا نداریم آقای فایقی عزیز؟ من در مورد چراییش هم خیلی دوست دارم صحبت بفهمید. آیا در دنیا هم چنین استراتژی وجود داره؟ یعنی مثلا به فرض بگیم آقا 10 سال آینده کمیته ملی المپیک مثلا آلمان، آیا فکری کرد یا نکرده؟ آیا اونها هم همین حالت هستن؟ یعنی پیشبینی‌های لازم رو ندارن که ما بگیم چون در دنیا اتفاق نیفتاده طبیعتاً از ما هم انتظاری نیست؟ یعنی که نه، اونها دارن و ما نداریم، و اگر نداریم چرا؟
خدمت شما عرض کنم، من یه خاطری رو خدمت شما عرض کنم که سال 73 من افتخار پیدا کردم اومدم ورزش. همون موقع در دوره کارشناسی ارشد تو به اصطلاح دانشگاه امیرکبیر خودم مشغول تحصیل بودم. اونجا یکی از اساتید عزیز و بزرگوار که دستی هم در ورزش داشت یه برنامه‌ای رو به من داد مال 2008 چین.
بله.
به اون روز چه دارم خدمت،
یعنی 1994 میلادی به شما برنامه‌ای داد که 2008 میلادی بعد پیاده میشد.
و جالبه که در 2008 من یه تعقیب میکردم 100% اون برنامه که نه 102% اون برنامه تحقق پیدا کرده بود. بله. یعنی 2% هم جلوتر. همون موقع که خود از حقیر هم یه به اصطلاح مسئولیتی پیدا کرده بودم، باور میکنید که برنامه 6 ماه بعد رو نداشتیم؟
عجب.
بله. این و این که میفرمایید، بله، تو دنیا وقتی که فرض کنید خود دنیا همه این بر اساس یه برنامه های آماده شده و واقعا هم براش زحمت میکشن، میشینن این برنامه رو خوب تدوین میکنن. مهمم اینه که به اصطلاح میان براش مراحلی رو پیش بینی میکنن برای ایجاد قابلیت های استراتژیک در اون برنامه ها، که یکی از عمده ترینش به پرورش استعداده و به کار گرفتن استعدادهای مناسبه.
بله.
آخه ما اگر که استعداد و پرورش بدیم و به کار بگیریم در زمان مناسب، دیگه به قول شما باشگاه دیگه مشکل مربی پیدا نمیکنه که حالا مثلا گرفتار این باشه که این مربی رفت، من حالا چه کار کنم؟
چه مشکلی داشته باشم؟ بله.
میدونی یعنی وقتی شما مهارت ها رو جدی نگیری، مهارت ها رو براش برنامه نداشته باشی، توسعش ندی، فکر نکنی، نمیدونم اینا، خب همین فرمایش شما پیش میاد. و میخوام عرض بکنم که متاسفانه ما نه برنامه محور نبودیم نیستیم و پیش بینی محور نبودیم نیستیم. و حتی میخوام به شما بگم که همین الان اگر شما به هر کدوم از فدراسیون‌های ما مراجعه کنین، میگن تقویم ورزشی داریم نه برنامه ورزشی.
در حالی که تقویم با پیشبینی متفاوته. درسته؟
بله بله.
اصلا دو مرحله جداست.
این رویدادها اتفاق خواهد افتاد، نه اینکه پیشبینی میکنی بیفتن. اینا وجود دارن، شما خودت آماده میکنی برای این موضوع. این پیشبینی نیست. ما بایستی انشاءالله یه برنامه محور باشیم و بتونیم در دراز برای دراز مدت هم پیش بینی کنیم، نه، هم برنامه بریزیم، به اون پیش بینی دسترسی پیدا کنیم. خب ما پیش بینی نداریم، نمیدونیم چون نداریم.
خب حالا یه سوال دیگه مهندس فرقی از این مطرح میشه. اصلا فرض رو بریم میگیریم که ما میخوایم برنامه محور باشیم، فرض رو بریم میگیریم که میخوایم پیش بینی محور باشیم و کارهای اساسی انجام بدیم. آیا شرایط در کشور ما برای اینکه بتونیم پیش بینی های لازم رو انجام بدیم مهیا هست، یا اینکه نه ممکنه ما یه سری دست انداز هم داشته باشیم و اگر اون دست انداز هم روبروی ما باشه، آیا توجیه هست برای اینکه ما پیش بینی محور و برنامه محور عمل نکنیم؟
ببینید این مطلبی که حضرتانی میفرمایید، مدیریت اینجا خودشو نشون میده.
احسن، من میخواستم به همین نقطه برسم.
محبت میکنید؟ بله بله. یعنی مدیر وقتی مدیره که بتواند اون مشکلات، اون سنگای جلوی به اصطلاح برنامه‌شو براش فکر کنه و بتونه راه پیدا کنه، این سنگ را جلو پاش برداره.
درست.
بتونه پیش بینی کنه به بحران بر نخوره. بتونه پیش بینی کنه به بحران رو دور بزنه. ببینیم مثلا اگر فرض بفرمایید این چند وقت پیش توی خرمشهر ما یه حادثه ای رو به اصطلاح به وجود اومد. من میخوام بشم که اگر مدیر استراتژیک داشتیم و مدیری که بتونه پیش بینی کنه بر بحران ها در این زمان، اون موقع نه تأخیری به وجود می اومد نه مشکلی به وجود نه، میتونست اون رو به موقع حل کنه، براش پیش بینی کنه و به اون سنجیده که اون روز به وجود اومده و در جلو پاش برده. گرفتاری ما متاسفانه همینه که مدیران ما مدیرانی نیستن برای اون لحظه های سخت و بحرانی.
شاید نگاه روزمرگی در واقع بیشتر وجود داره.
همین همون تقویم، وقتی تقویم همین میشه دیگه. یعنی به همون روزمرگی که از تاریخ
میاد. خواهش می‌کنم مهندس فایقی عزیز، ببینید ما اجازه بدید که بریم سراغ مثال‌های دم دستی تا شاید ملموس‌تر بشه برای عزیزان شنونده. بحث حضور ما در بازی‌های آسیایی، در بازی‌های پاراسیایی، المپیک‌ها و پارالمپیک‌ها کاملا مشخص هست که بالاخره باید یک برنامه‌ریزی صورت بگیره، یک پاداشی تعیین بشه از قبل برای اینکه ورزشکارای ما در صورتی که به مدال‌های رنگارنگ دست پیدا کنن این پاداشا رو بتونیم بهشون بدیم. داستان‌های زیادی این وضعیت اخیر رو قطعا بهتر از بنده پیگیری کردید که به وجود اومد، وعده‌ها و وعیدهایی که داده شد به ورزشکاران کشورمون عملیاتی نشد، منجر به واکنش ورزشکاران شد، حتی تجمع مقابل وزارت ورزش و جوانان، مصاحبه های جور و جوری که ورزشکارانمون در رشته‌های مختلف ورزشی علیه وعده و وعیدها انجام دادن. توجیه دوستان در کمیته ملی المپیک در وزارت ورزش و جوانان این هستش که خب بله، ما یه شرایط خاص اقتصادی الان در حال حاضر در مملکت داریم، دستاندازهای ارزی خاصی پیش روی ما هست. اون زمانی که ما این رو مصوب کردیم و مطرح کردیم، مثلا به فرض ارز N تومان بود، الان که در واقع میخوایم به تعهداتمون عمل کنیم به این رقم افزایش پیدا کرده و در واقع یک سری توضیحات، حالا یا توجیهات، من خیلی در مورد این اظهار نظر نمی کنم، منتظر پاسخ شما هستم، به وجود اومد. اما سوالی که من دارم، علیرغم اینکه خیلی از حرفای عزیزان درست هست و همه ما داریم در این مملکت زندگی میکنیم و نوسانات ارزی و مسائل و دستاندازهای اقتصادی هم همه باش دست به گریبان هستیم و یک بخشی از ماجرا رو هم میپذیریم، اما آیا یک نقشه دومی، آیا یک راهکار دیگری نباید پیش بینی بشه که خب من به عنوان مسئول یا کسی که دارم فعالیت میکنم در دستگاه ورزش کشور یک حرف دومی رو هم داشته باشم برای اون روز مبادا؟ در این مورد نظرتون چیست آقای فایقی؟
جامعه روزی در به اصطلاح برنامه ریزی برای همه اینا یه مواردی پیش بینی شده.
درست.
محبت میکنی؟
بله
بله، در هر مملکتی احتمال تغییرات در نرخ ارز، تغییرات در مباحث از این قبیل همیشه احتمالش هست و وجود داره و اتفاق میفته.
بله.
در این شرایط به لحاظ برنامه میان برنامه رو با اون شرایط مورد تجدید نظر قرار میدن و برنامه شون رو با اون شرایط به وجود اومده تطبیق میدن.
بله.
و میدن برای اون برنامه که کشتی های به وجود اومده، میدن برای این که بتونن کشتی رو از بستر کشتی تو برنامه وجود اومده، حالا به قول شما بتره، میدن برای اون چاره اندیشی میکنن، محبت میکنن.
خب الان با این توضیح که من دادم چاره اندیشی صورت گرفته؟
من اینو میخوام عرض کنم.
بفهم.
ما متاسفانه نیومدیم تو برنامه تجدید نظر نکردیم، نرفتیم برای برنامه که ما به اصطلاح پیشبینی جدیدی رو انجام بدیم، هیچ کدوم از اینا رو انجام ندادیم، فقط اومدیم یه مشکل رو عمدش کردیم، گفتیم آقا چون مملکت ما شرایط اقتصادیش اینطوری شده، پس در نتیجه ما به اون تعهدمون عمل نمی کنیم.
یعنی صورت مسئله پاک شده
در رو پاک کردیم اینجا ده. ما بایستی می اومدیم و در زمان خودش این رو تجدید نظر می کردیم، برنامه جدیدی می نوشتیم، می رفتیم سازمان مدیریت برنامه ریزی با اونا هماهنگ می کردیم، نیاز اگر به قانون مجلس داشت می بردیم تو قانون مجلس. یعنی شما فکر می کنین که مملکت ما دیگه انقدر مشکل داره که نتونه مثلا برای به اصطلاح یه رقم ناچیز دیگه مثلا حد اکثر 10,000 دلاری رو برای هر ورزشکار و قهرمانش مثلا نتونه هزینه کنه؟ مطمئن نمین نبوده، ما دنبالش نرفتیم، در نتیجه مشکل بر ما غلبه کرد و صورت مسئله رو به قول شما پاک کردیم و انداختیم مسئله رو به گردن این که حالا جامعه مشکلاتی داره، اقتصاد مشکلاتی داره، همین مشکلات همین مسائل رو مثلا تو جای دیگری هم باش مواجه هست.
ولی این عمل به عدم عمل به تعهدات مهندس فاقی عزیز، این بعدها از ذر انگیزشی شاید بتونه ورزش ما رو متاسفانه تحت شعاع قرار بده. ورزشکاری که ببینه به اون وعده ها و وعید ها عمل نشده، مثلا اومده 2 سال 3 سال تلاش کرده، از خون زندگی و خانوادهش زده، تمرین کرده، ممارست داشته، اومده یک مدال ارزشمند برای کشور به دست آورده و بعد دیده که بر مبنای اون تعهدات بهش پاسخ داده نشده، طبیعتا دیگه اون ممکنه از ذر انگیزشی تخلیه بشه و سایر افرادی هم که میخوان او رو الگو قرار بدن و بتونن در ورزش قهرمانی افتخار آفرین باشن دیگه اون انگیزه رو نداشته باشن و این میتونه ورزش ما رو در دراز مدت دچار مشکلات عدیده کنه.
مطمئنن از ما به تعهداتمون عمل کردن جزو به اصطلاح وظایف اصلی مدیریته که تعهداتشو عمل کنه و نمیتونه تعهداتشو ندیده بگیره و به قول شما اینا اکثر عملهای بسیار منفی رو در جامعه ورزش به وجود میاره و من واقعا خواهشم این است که به موقع در این گونه مواقع ما به موقع پیشبینی انجام بدیم و به موقع به تعهداتمون عمل کنیم تا به اصطلاح نیاییم این قله های افتخار آفرینی رو که با هزار زحمت از خون دل جامعه و به اصطلاح اساره جامعه رو بیایم با یه چیزای جزئی ناراضی کنیم که نتونیم به اون قله‌های افتخار ادامه بدیم.
بعضی مواقع مهندس فایقی توپ رو تو زمین ورزشکار هم میندازن و میان اشاره میکنن، مصاحبه میکنن که خب ورزشکار باید شرایط رو درک کنه.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
من میخوام ببینم نظرتون راجع به این جمله چیست که به دفعات هم از زبان مسئولین شنیدیم، به ویژه در اتفاقات اخیر، حالا اعتراضاتی که ورزشکاران داشتن که تبدیل شد سکه ها به در واقع وجه نقد و با واکنش های برخی از ورزشکاران هم همراه شد. ما تا چه حد در واقع بعد ورزشکار رو ازش بخوایم که با ما همراه باشه؟ یعنی اینکه آیا در زمانی که ما اون تعهده رو نمیتونیم پاسخ بدیم باید مسئولیت از دوش ما ساقط بشه و به بهانه شرایط فقط از ورزشکار بخوایم که چشمش رو ببنده، حقش رو طلب نکنه و در واقع کنار بیاد با شرایط؟
ببینید ورزشکار اگر که ببینه که عدالت رو ما رعایت کردیم و درست، برای همه شرایط یکسان داریم به موضوع نگاه میکنیم، مطمئن باشین که او هم از شرایط تبعیت خواهد درست کرد. ولی وقتی میبینه تبعیض وجود داره، وقتی میبینه که نه مثلا ما در یه جاهایی فرض کنید که حقوقای میلیون دلاری پرداخت میکنیم
درست،
و یه همون دستگاهی که حقوق میلیون دلاری پرداخت میکنه برای فرض کنید یه مربی خارجی میاد به قهرمانش 10,000 دلار نمیده، خب اینجا به اون ورزشکار حق بدیم، به اون قهرمان حق بدیم که اگر نداریم و چطوری یه میلیون دلار، 1.5 میلیون دلار، برای یه ورزش دیگری 1 میلیون دلار نقد توسط مثلا معاون دستگاه میفرستیم میدیم اونجا پرداخت کنیم، ولی برای یه موضوع دیگری پرداخت نمی کنیم. به این نشون میده که پس ما تبعیض قائل شدیم در یه جایی به یک ورزشکاری در همون شرایط میلیون دلاری برخورد کردیم، در یه جایی 10,000 دلار رو ندادیم. این باعث میشه که اونا ولی اگر شرایط یکسان همه رو با یه چشم ببینیم مطمئن باشین که اونا هم میگونا بجز در جامعه ما دارن زندگی میکنن، اونا میپذیرن.
بله و البته این نوع مدیریت ها
درست در همون زمان ها این مثالی که خدمتتون زدم اتفاق افتاد. ما برای یه جا میلیون دلار فرستادیم، برای این عزیزان اومدیم از 10,000 دلار هم دریغ کردیم.
حالا من اگه بخوام این از چی گیری دیگه هم کنم، متاسفانه این نوع مدیریت ها و این نوع عدم پیش بینی ها در چنین زمینه هایی که حالا به معنی مثال من مطرح کردم به شما توضیح دادید، به دفعات مثلا ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزشی رو مقابل فوتبال قرار داده، یعنی به دفعات شامل صف‌کشی ها در مقابل فوتبال شده و ورزشکاران اومدن اشاره کردن که خب شما چطور برای فوتبال مثلا اینقدر پاداش میدید برای یک مسابقه که مثلا ما میریم مقابل یمن به برتری میرسیم، اینقدر بعد ورزشکار ما فوتبالیست ما پاداش بگیره، بعد مثلا ما دوچار مشکل باشیم و حتی اون وعده هایی که قبلا اشاره شده بودم در واقع پیاده و عملیاتی نشه.
خب بله دیگه، این اصلا عرض میکنم تبعیض و عدالت، اگر عدالت باشه همه قبول دارن.
یه مثال فوتبالی هم اگه بدید بزنیم راجبی صحبت کنیم، عزیزانمون در باشگاه پرسپولیس سر همین قرارداد آقای برانکو ایوانکوویچ و تعهداتی که بعد با آقای برانکو بدنم، باز در واقع همین صحبت های مشابه رو از عزیزانمون هم در پرسپولیس و باشگاه پرسپولیس شنیدیم که خب بله مثلا پارسال مثلا ما به فرض بخواستیم بریم ازبکستان 400,000 دلار خرجمون شد، الان مثلا 1,400,000 دلار خرجمون هست، نمیدونم فلان جا بعد فلان مسابقه رو برگزار میکردیم، هتلی که بعد میرفتیم اقامت میکردیم انقدر بعد میدادیم، الان شده انقدر. خب دیگه اون آقایی که سرمربی خارجی است، ما با ایشون قرارداد بستیم، تعهداتی رو بهش داشتیم، یک سری آپشن ها یا گزینه هایی رو براش در قرارداد پیش بینی کردیم و او هم اومده طبق همون قرارداد عمل کرده، تعهدش هم پاسخ داده، قهرمانی هم آورده، آپشن هم یا گزینه هم که براش گذاشتیم هم بهش رسیده. خب اون دیگه گناهش چیست؟ اون دیگه نمیتونه ما ازش توقع داشته باشیم که آقا شما بیا شرایط اقتصادی ما رو درک کن، وضعیت ما رو پیش بینی کن، مثلا ازبکستان اون سفر رفتیم انقدر دادیم الان انقدر دادیم. دیگه این انتظار فکر کنم انتظار خیلی عجیب و غریبی باشه از اون کادری که خارجی است و اومده و یه سرویسی رو به ما داده به عنوان باشگاه ایرانی.
بله البته من به نظر من اونجا باید تو قرارداد پیش بینی می‌کردیم. ببینید اجل پرسپولیس و به اصطلاح باشگاه مشابه اگر که در جام باشگاه آسیا قهرمان می شدن 4,000,000 دلار جیبشون می اومد.
بله.
و اون 4,000,000 دلار قبول داشته باشین که هزینه همه این مسائل رو نه تنها پرداخت می کرد، بلکه یه ارزش افزوده ای هم داشت که می تونست کمک کار به اصطلاح پرسپولیس هم باشه. بس ببینید تو اون مربیان ما وقتی باشون قرارداد می بندیم باید به این نکات هم دقت کنیم که مربیا بتوانند هزینه خودشون رو لاغل در مسابقات در بیارن. حالا مربی که همش هزینه باشه درست، حالا در داخل قهرمانی به وجود میاره، شما مطمئن باشین که ما تیم بهترین باشگاه های ما رو داریم در مدیران میسپاریم و بعدم چون اینا ظرفیت قهرمانی دارن با کوچکترین کار قهرمان میشن بهش افتخار میکنیم. اونجایی که ما نیاز داریم قهرمان بشیم در باشگاهمون آسیاییه و اینا باید اینو پیش بینی کنن و از این مربیانی که با نرخ‌های جذاب برمی‌دارن میارن باید ازشون بخوان که این مربیان بتونن براشون درآمدزایی هم داشته باشن. همین بحث باشگاه آسیا الان مثلا فرض کنین زوباهن که یه درجه رفته بالا، آقای منصوریان عزیز خب ایشون یه فکر کنم یه 80,000 دلاری برای تیمش میگیره، ببینید یه درجه دیگه هم بره بالا میشه 2,000,000 دلار، بره بالاتر شاید هم امسال 4,000,000 هم بیشتر باشه 5,000,000 دلار باشه. پس ببینید ما باشگاهداری بنگاهداریه، تو باشگاهداری به اینا هم دقت باید بکنیم که اون عزیزان درآمد ایجاد کنن، به راحتی هم ببرن به اصطلاح هزینه هم بشه. اما در کنارش اینم درسته بالاخره